أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. صدق الله العلي العظيم.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك. ربي سبحان من غمر الوجود بنوره فرضا ولا
تحب. أذان المغرب بأفق تهران از راديو اقتصاد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على خير العمل
تو عبادت یکایی که شما شنوندگان عزیز ارجمند انشاءالله که مقبول درگاه حق تعالی قرار بگیره از همه شما التماس دعا داریم. برنامه 98 ها از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما هستیم. الان که ساعت 18:10 است، به لطف پروردگار همراهی خوب شما این برنامه تا هلوهوش ساعت 19 روی همین موج رادیوی ادامه خواهد داشت. خب این رو هم خدمتتون عرض کنم که امروز به روایتی در واقع امشب شب شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هم هست که جا داره همینجا این مناسبت رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیه عرض کنم. براتون بگم که ما از ساعت 17 داریم درباره چی با شما صحبت میکنیم. شاید در این لحظه ابرای ما شده باشید، به شما خوش آمد میگم. ما داریم درباره این موضوع صحبت میکنیم که بهترین روش برای شناسایی افراد پردرآمد چیه و چطور باید این کار انجام بشه، چون به هر حال با توجه به اینکه دولت روی کردش این هست که یارانه افراد پردرآمد حذف بشه و حالا از محل صرفه‌جویی این هزینه تعلق بگیره به افراد کمتر برخوردار، ما در این باره صحبت میکنیم که واقعا شکل و شمایل این قضیه باید به چه شکل باشه. و من از افتای برنامه گفتگوی هایی هم داشتم با کارشناسانی که روی خط آمدن و یکی از اقتصاددارانی که با ایشون گفتگو کردم، ایشون راهکارهایی رو ارائه دادن و گفتن که همیشه از طریق روی کرده درآمدی و هم مکانیزم های هزینه ای این موضوع رو مورد بررسی قرار داد، ولی گفتن که فعلا با توجه به شرایطی که در کشور ما هست روی کرده درآمدی میتونه بهتر باشه، مثل اینکه حالا حساب بانکی افراد رو گردشش رو بررسی کنه در طول سال، یا اینکه حالا با توجه به مالکیت هایی که وجود داره در حوزه مسکن، اینکه حالا مال شخص هست اینکه استیجاری، همینطور متراژ مسکن و منطقه سکون، این موضوع قابل بررسی خواهد بود. در خصوص خودرو، حالا نوع خودرو هم صحبت کردن، گفتن هم میتونه که راهکار باشه، و البته نوع شغل و وضعیت شغلی که گفتن که به هر حال اطلاعاتش کاملا هم در سازمان ثبت اسناد وجود داره و باید به نوعی یک پارچگی صورت بگیره برای انجام رسوندن سامانه جامعه که بشه این مهم رو به انجام رسوند که باید نیازش به طور کامل دیده بشه. اینم از جریان برنامه ما تا این لحظه، و البته پیام های خوبی که شما عزیزان شنوندگان فهیم به دست ما میرسونید که خب با توجه به دیدگاه و نظری که دارید، خب به هر حال به موضوع متفاوت نگاه میکنید که جای صحبت هست، و همچنان هم میتونید درباره موضوع برنامه با هم بیشتر صحبت کنیم. من فقط موضوع رو بتونم مشخص یک بار دیگه خدمتتون عرض کنم. پرسش ما این هست که به نظر شما بهترین روش برای شناسایی افراد پردرآمد چیه و چطور باید این کار انجام بشه. شماره پیام کوتاه 3036-37 و شماره تلفن 2265-2525 در اختیار شما است.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنونده برنامه 98 ها. اومدیم سراغ کسایی که تو حوزه کسب و کار مشاوره میدند و خودشون هم تو حوزه ساخت و ساز دستی بر آتش دارن. سلام عصرتون بخیر.
سلام، خسته نباشید، در خدمتتون.
تو دور اطرافتون دهک‌های مختلفی دارید که نیاز مالی نداشته باشن اما دارن یارانه میگیرن؟
بله هستن.
تو دور اطرافیان شما همین کسایی که دارن یارانه میگیرند میتونن نگیرن؟
بله قطعا نمیتونه.
خب چرا میگیرن به نظرتون؟
چرا نگیرن؟ به هر حال یه چیزی بوده که برای همه اختصاص پیدا کرده.
به نظرتون بهترین روشی که میشه شناسایی کرد دهک‌های مختلف رو چیه؟ بعضیا میگن بیان حسابای بانکیشون رو رصد
کنن. خب اصلا تحقیق و تفحص تو حسابای مردم و حالا موردای از این قبیل اصلا به نظر من صحیح و درست نیست. اون موقع اگر کسی بفهمه تو حساباش به هر حال تحقیق میشه، تفحص میشه و شناسایی میشه، جور دیگه اون برخورد میکنه. شاید برای سیستم مالیاتی هم مشکل ساز بشه.
خب به نظرتون چه روشی مناسبه؟
باید برن اداره ثبت استلام بگیرن که بنده کردن خدمت شما هستم، چند تا خونه مسکونی دارم. اینا رو بیان یه ارزیابی بکنن، بیان بگن آقا ایشون مثلا 5 تا خونه داره، مثلا 10 میلیارد ارزش نشه، قطعا به درد این نمیخوره که ما بهش یارانه بدیم، یا به دردش اصلا نمیخوره یارانه بگه، اصلا تأثیری تو زندگیش نداره یارانه گرفتن.
یعنی بهتر از رصد کردن حساب بانکیه این روش؟
شاید این بهتر بشه.
خب خیلی متشکرم از شما.
ممنون از شما.
ممنون از دوستان عزیز شنونده. شما چه روشی به ذهنتون میرسه و میتونید با ما در میون بذارید؟ جو 98 یا همچنان با ما همراه باشید.
باز هم صدای پر انرژی لیلا ارغمند رو شنیدیم که گزارشش رو به موقع به دست ما رسونده بود. هر جا هستی ازت ممنونم لیلا عزیز. و بریم سراغ صدای شما مردم که جان تازه‌ای رو به برنامه 98 ها تزریق میکنه.
به نظر بنده اول باید یارانهای پنهان رو دولت شروع کنه به حذف کردن، چون یارانهای نقدی در مقابل یارانهای پنهان خیلی ناچیز هستن و به نظر بنده اونی که الان مثلا روزی دو باک بنزین میزنه انگار 400 هزار تومان 500 هزار تومان یارانه دریافت میکنه، تا اونی که نقدی یارانه میگیره در ماه 45 هزار تومان دریافت میکنه. اما درسته که اونو نباید به افراد پردرآمد داد، ولی به نظرم اولویت اول دولت باید هست یارانهای پنهان باشه.
خب بریم سراغ پیام‌های شما که بسیارم هست و من اونها رو علامت زدم که بخونم. آقای خانم احمدی از بیرجند با ما همراه هستن، گفتن به نظر من فقط دارایی‌های مثل خودرو و تعداد املاک رو ملاک قرار بدن کافیه و با توجه به بانک‌های اطلاعاتی موجود خب قابل بررسی هم هست سریع، ولی میگن به طور شفاف اعلام کنن که چه مقدار شامل حذف یارانه میشه.
نظر گردش مالی افراد داخل بانک ها با اطلاعات بانکی قشنگ مشخص میشه که طرف این گردش مالی حساب مالیش در ماه در سال چقدر هستش و آیا واقعا نیاز دارید این یارانه یا نه.
بسیار نظرشون رو گفتن. 0916-65-16 گفتن که این یارانه ها رو قطع کنید و به جاش در روستاها و شهرهای ضعیف کارخانه یا واحد تولیدی ایجاد کنید تا جوان ها از بیکاری نجات پیدا کنن. ایشون گفتن اینجوری کشور توسعه پیدا می کنه.
اولش که من فکر میکنم یارانه حق تمام ایرانی هست، او که داره اوی که نداره. 45 تومن اصلا دو کیلو تکیلو گرگه نمیشه، دو دو قطعی روب نمیشه. این یکی دو اومده گذاشته. اگه نظر من بخوای به عنوان یک ایرانی، من میگم که تمام این برنامه اقتصادی که مال چند سال گذاشته بود دوباره برگرده قیمت ها به عقب، هیچ مشکلی نداره. ما 45 تومن هم میدیم به دولت.
صحبت شما برادر محترم رو شنیدم. از این حالا جنس صحبت ما پیامک هم زیاد داریم و خیلی معتقدن که اصلا نیازی به یارانه نیست اگر اینکه قیمت ها برگرده به قبل از اصلا طرح و پیاده سازی مبحث یارانه، که خب برخیتون به روشنی بهش اشاره میکنید.
من الان 4 تا دختر دارم و نزدیک 25 سال من و خانواده با تمام سختی هایی که برای خودمون به وجود آوردیم پس‌اندازی کردیم که براشون جهازیه درست کنیم، که الحمدلله با وضع فعلی فکر نمی‌کنم به یکی دو تاشون بیشتر به جهازیه بدیم. بعد این رو شما اگر قرار باشه ملاک قرار بدین، تکلیف مردم چیه که پس‌اندازای توی بانک رو مثلا شما حساب کنید و بگین این آقا پول داره؟
Oh, oh, oh.
امان از بحث جهیزیه، خدا بهتون توان و قدرت بده. به واقعی که من شما رو درک میکنم و این موضوعی که حالا صرفا حسابای بانکی بررسی بشه محل چالش هست میان شما مردم و خب باید یک راهکاری هم برای این موضوع دیده بشه، چون شما خیلی از شما نظر خیلی که نه حالا یه تعدادیتون هستید و البته شما برادر بزرگوار که نظرتون اینه که صرفا نمیشه به این موضوع اشاره کرد، شاید این پول برای چیز دیگری در بانک هست. اجازه بدید که صحبت شما رو منتقل کنم با آقای دکتر محمد رضا جعفرگل، مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران، که پشت خط ارتباطی برنامه 98 تیو هستن. آقای دکتر جعفرگل سلام، وقتتون بخیر.
منم از سلام و احترام دارم خدمت عزیزی، همه شنوندگان خوب و همکاران خوب و دوست عزیزم در پشت صحنه هستن، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر جعفرگل، از اونجا که دولت از سوی مجلس مکلف شده که افراد پردرآمد رو شناسایی کنه و یارانه این افراد رو قطع کنه و حالا از محل صرفه‌جویی این هزینه پرداخت بشه به دهک‌های پایین‌تر تا بیشتر برخوردار بشن، ما داریم درباره همین موضوع صحبت می‌کنیم و با مردم که واقعا بهترین روش برای شناسایی افراد پردرآمد چیه و چطور میشه این کار رو انجام داد. پیام‌های بسیاری به دستمون رسیده از این جنس، صحبت چندین بار داشتیم که گفتن که چون حالا برخی میگفتن حساب‌های بانکی نظر کارشناس برنامه هم بر این بود که این میتونه یک کار باشه، ولی برخی میگن که صرفا نمیشه از طریق رصد حساب بانکی به میزان درآمد فرد رسید. چه فرد برای راه اندازی کسب و کاری یا خرید خانه یا اینکه حتی برای خرید جهیزی دخترش داره پولی رو جمع میکنه، نظر شما در این باره چیه؟
ببینید، همونطور که ما بارها گفتیم به شما هم درستی فرمودین، مردم هم انتظارشون به حق و درسته. ببینید که همیشه ما این ثروت های بازتوزی مثل مالیات که ما داریم، بازتوزی در بین جامعه هست به درستی انجام بگیره، ما بایستی دولت وظیفه‌ش اینه که شناسایی بکنه افراد پردرآمد را. افراد پردرآمد خب یک بخشش میگن حساب های بانکی مردم رو رصد بکنیم ببینیم چیگونه عمل میشه، و یا مثلا پریروز یک از دوستان در مجلس گفت که از باقی مانده مثلا کسی که 30 میلیون تو حسابش باقی مانده داره این مشمول این تر نشه. به درسته، ولی این کی باید وظیفه این کار انجام بگیره؟ شما مصدر هستید که بعد از دولت 78 وقتی این برقرار شد، در اون مقطع برقرار شدنش هم به نظر من به درستی انجام نگرفته، چون یه کارخانه دار می اومده از این خدمت شما عرض کنم که هدف کنکن یارانه رو میگرفته تا افراد عادی معمولی غیر درآمدی. وزارت رفاه در اینجا مسئولیتش سنگینه. وزارت رفاه بایستی در این رابطه بیاید که قبلا داشتیم و امروز در وزارت کار
آقای
وزیر کار و امور اجتماعی مسئول این کاره، باید هرچی سریعتر در این رابطه شناسایی بکنیم. یک از آیتماش مالی درآمدی، یکی دیگه نه، شاخصهای دیگه رو باید بگیریم. در اقتصاد تعریف داریم و در اساس تاریخ شاخصهای جهانی که ما میتوانیم از این شاخصها از تجربه آنها بهره مند بشیم و ببینیم کسانی را میتوانیم بگوییم که پردرآمد هستن که تنها به صرف 30 میلیون بخواد تماشا میخواد جهیزش رو نگه داره بره دختر جهیزه بگیره. خب ما یه فرهنگی داریم از قدیم که اگه کسی یک ریال پول یه مقدار جمع میکرد کارمند بود میداد به خانمش، میگفت برو یه چیزی بخر، یه طلا یه چیزی بخر برای روز خونه خریدنمون، برای جهیزه دخترمون، برای عروسی پسرمون، اینو میگه سر ذخیره میگه. پس این یه فرهنگه. به این منظور به نظر بنده نمیتوان تنها اکتفا کرد به موجودی پایان دوره یا پایان سال یک،
صرفا این نباشه،
صرفا اصلا حتما به بیراه خواهیم رفت.
در کنارش چه راهکارهایی رو پیشنهاد میدید آقای دکتر؟
من راهکاری که ما داریم که میگیم این یکی از آیتما میتونه باشه،
خوب.
یکی از چیزا میتونه باشه، ولی راههای دیگه هست. شناسایی به سال سرشماری هایی که ما حتی در سال 95 انجام دادیم، امروز در سال نزدیک به 4400 میشیم، باید دولت بیاد در این رابطه سرشماری هایی رو انجام بده، درآمدی بگی ببینید ما الان حقوقی که داریم میدیم خب مشخصه 2,750,000 معاف، یعنی اگه خط فقر ما رو 2,750,000 یا 3,000,000 تومانه این رو باید مراک بزنیم کنار و ما بقیه کسانی که درآمد دارن اینا باید حذف کنیم. خب ما این کارو نمیکنیم. حقوق کسی که 6 میلیون 7 میلیون 8 میلیون حقوق میگیره به اینم یارو نمیدیم، کسی که 1,700,000 حقوق میگیره تا حقوق به اونم یارو نمیدیم. این غلطه. این نشون میده که ما درست شناسایی نکردیم و اون گپ هایی که وجود داره بین درک های پایین و درک های بالا همین جاها. ما خواهش که داشته بینید که دولت میتوانه در این رابطه بیاد به درستی شناسایی بکنه و افرادی که کسان بگه 5 میلیون بالا حقوق میگیرن همه قطع، ولی بشه قطع کنه. وقتی میگه یک کارخونه داره، یک فلان تشکیل داره، یک فلان داره، باید قطع کنه. کسی که ماشین فلان قد میلیارد تومان داره سواره یا بره پسر شخصه باید قطع کنه. این خیلی راحته به نظر من. شناسایی شما میتونیم با یک کنکاش جامعه شناختی اینو پیدا کنیم و به مردم بگیم این به واقعیت رسیدیم، اینجاست که این باید حل بشه. مونکا همونطور شما بهتر از من میدونید در بعضی جاها ممکنه که خدا نکرده ما یه اشتباهی هم صورت بگیره، خب این قابل رفعه. همه گویی که الان کسانی بودن گفتن آقا ما اصلا درآمدی نداریم، ما 1,700,000 درآمد داریم، به ما رو قطع کردید. اینجا میشه دوباره یه کمیته برقرار کرد، کمیته اینو بیاد خدمت شما عرض کنم که برقرار بکنه. این هدف من کردن یارانه رو. ولی یادتون باشه ما حتی قرار بود از هدف من کردن 30% درآمد بدیم به کارخونجا تولیدی ها که ندادیم.
بله مردم هم میگن واقعا این چیزو تخصیص
بعد از حاملان انرژی بگیریم به اونجا بدیم ندادیم، عملان حاملان انرژی گرون کردیم و در اون بخش به تولید هیچ کمکی نکردیم.
آیه دکتر جعفریان اگه اصناف ما هم شفافتر عمل میکردن و درآمدها مشخص بود فکر نمی کنید که به این مهم بهتر میتونستیم دست پیدا کنیم؟ این شفافیت های واقعا در حوزه کسب و کار چرا تا کنون اونطور که باید پیاده‌سازی نشده؟
ببینید ما بایستید 100% با سفرما شما موافقم، ما باید شفافسازی اقتصادی بکنیم، منتها مسئولین ما دل و زبون شما یکی باشه. وقتی ما میگیم شفافسازی باید حتما شفافسازی اتفاق بیفته. این که من بعضی لاین ها تعارف بکنم و بعضی در مقابل فشارها کوتاه بیایم این شفافسازی اقتصادی انجام نخواهد گرفت و همیشه مشکل خواهیم داشت. من با شما دقیقا موافقم. همه بنگاه همه افراد باید در این شفافسازی کمک کنند. دولت هم از ماست، ولی اما این که دولت بخواد جواب به مردم نده، گزارش به مردم نده، این شفافسازی اتفاق نمیفته. خانم دستیاری من استدلال من اینه که از مردم ملت ایران بیان در جهت شفافسازی کمک بکنن تا بتونه همه ما
که چطور میتونن این کارو انجام بدن. آقای دکتر جعفریان چطور میتونن کمک کنن مردم؟
مردم با شفافسازی. من چرا با جامعه پزشکان ما جامعه فریخته و پزشکی رو تحصیل کرده هستن بگوین که ما کاسخان نمیذاریم؟ پس 35% امروز بیان.
بله این که یک همکاری باشه.
خانم رستگاری چرا این کار کرده؟ اصناف چرا نمیان که من نمایندشون هستم؟ بله. یه بخششو من میگم ما همه باید کمک کنیم، همه باید بیایم توی این قضیه، همه باید بیام در شفافسازی کمک کنیم تا بتونیم مملکتمون و کشورمون رو به درستی اداره کنیم. اینی که بعضیا بیاین یه حرفی بگن که من نه انجام نمیدیم، بعد یه اتفاقات دیگه بیفته. جون نمیتونم ما کار به شناسایی همه حسابا رو بکنیم. کسایی بالای 50 میلیون 60 میلیون
خب بعد یه سازوکاری رو برای این مسائل هم تدبیر کرد دیگه قطعاً، چون به هر حال همچین حرفی هستن که در یک مسیری همکاری نمیکنن. بله
دقیقاً درست. با آفرین اینجاست که من میگم دل زبون حکومت یا دولت باید یکی باشه. من اگه تخلف کردم با من باید برخورد بکنن.
بله.
نه اینکه با من به عنوان که کسی هستم که اگه حالا زور دارم قدرت دارم یا اقتصاد زیرزمینی فعالیت میکنم اینقدر قدرت دارم که نتونم سراغ من بیاد. نه باید همه ابزار میکنید به کودش بیاد قوه قضایی باید بیاد به کمک سراغ.
آقای دکتر جعفریان کدوم یک از پروژه ها در اتاق اصناف میتونه به این مسئله کمک کنه؟
یک از شفاف سازیش میتونه گذاشتن هم کارخانه و صندوق های میکنه زیر فروش بشه. به شرطی که اعتماد به هم دیگه بکنیم. اگر من صندوق زیر مجموعه من گذاشت، صندوق فروش گذاشت و دستگاه کارخان گذاشت، دولت بپذیرد که این عملیات انجام بده مگر خلاف حسابش.
حالا نتیجه این صندوق های مکانیزه چه شد؟
جان؟
نتیجه این صندوق های مکانیزه تا کنون چه شده؟
در حال خود خوشبختانه شور سومش هم مصوب شده، رفته شورای نگهبان. انقریب به نظر شورای نگهبان شاید همین چند روزه اعلام بکنه و سازمان مالیاتی هم 15 ماه بعد از 18 ماه فرصت داره تمام زیرساخت‌هاش رو بذاره اقتصاد دارایی. سازمان مالیاتی کشور، وزارت فناوری اطلاعات بایستی زیرساخت چادر کنن کل کشور، مردم بیان در این لاین فعالیت بکنن. البته ما اومدیم
ضمانت اجرایی به قدر کفایت
هست. ما در سی گروه فراخوان کردیم که از سال 99 مکلف هستن که کارفرما صندوق میکنه فروش رو عملیاتی بکنن. اینا